کسیست که انتقاد میشه، ولی به ذره کسیست که
اصلا اساس نقد نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
انتقاد کردن کلان کار جالبی
یاد میگیریم چطوری انتقاد کنیم،
چیز بسیار جدیه. و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خلی صلاح بدونیم، اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکیست که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم شریف ایران زمین. من فرانک یوسفی به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده و فروزان امیدی هماهنگی نقد امروز رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. ما در نقد امروز مهمترین مسائل و چالش‌های روز جامعه رو با حضور کارشناسان و نظریه پردازان بررسی میکنیم و هدف ما نقد منصفانه درباره مسائل روز جامعه است. و اما موضوع این نقد امروز، اشتغال زنان و فرزندآوری. مادر شدن و فرزندآوری همیشه یکی از نقش‌های اصلی و کلیدی زنان در جامعه ایران بوده است. اما در چند دهه اخیر با توجه به تغییرات نگرشی و افزایش گزینه‌های پیشرفت زنان از جمله تحصیل و اشتغال، مادر شدن دیگر نقش اصلی و اجباری زنان شناخته نمی‌شود. اما در این میان چالش‌هایی به وجود می‌آید که مسئله فرزندآوری را خدشه‌دار کرده است و این مورد با سیاست‌های افزایش جمعیت این روزها متناقض است. اما راهکار چیست؟ چگونه و از چه راه‌هایی تعارض اشتغال زنان و فرزندآوری از بین می‌رود؟
و البته میهمان تلفنی که روی خط تلفن ما حضور دارند، سرکار خانم دکتر زهرا کوهساری، دکترای مطالعات زنان و معاون مرکز امور زنان سازمان فضای مجازی سراج روی خط تلفن ما هستند. سرکار خانم دکتر کوهساری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. سرکار خانم کوهساری، موضوع امروز برنامه ما اشتغال زنان و البته موضوع فرزندآوری است که این دو شاید همدیگر رو نقض نکنن اما ممکنه به همدیگه آسیب بزنن. با توجه به اینکه امنیت شغلی برای خانم‌ها وجود نداره، از این باب که اگر خانمی شاغل باشه و باردار بشه و بخواد شغلش رو برای مدتی ترک بکنه، برگشتن به کارش تقریبا مشکله. ممکنه که برگرده اما دیگه اون پست و اون موقعیت قبلی رو نداشته باشه. به نظر شما چطور میشه این موضوعات رو حل کرد و این مشکل رو بهش رسیدگی کرد؟
عرض کنم خدمت شما که خب ببینید، از اونجایی که نمیشه از اشتغال بانوان جلوگیری کرد، هیچ کس حق جلوگیری از مبادرت زنان به اشتغال رو نداره و دولت ها باید کاری بکنن که اشتغال زنان با فرزند آوری در تعارض نباشه، به جهت اینکه هر دوی این مؤلفه ها، چه اشتغال و چه فرزند آوری، یک نیاز ضروری امروز در راستای پیشرفت زنان جامعه هستش. و در واقع با توجه به آماری که ما از خانم های فارغ التحصیل در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی دانشگاه داریم، فلذا این یک اجحاف در حق خانم ها هست که بخوان در واقع به نوعی یک مادر پنالتی ما در تعابیر در واقع نظری مطالعات زنان میگیم، یک جریمه مادری رو شاید بخوایم به نوعی پرداخت بکنن و این جریمه از اون بابت باشه که نتونن اون موقعیت و اون پرستیج اجتماعی رو که تا پیش از اون داشته در واقع داشته باشن، و از طرفی حتی برای خانم هایی که تحصیلات بالای دانشگاهی دارن و تا پیش از این یک پرستیج اجتماعی و اشتغال اجتماعی در فضای اجتماعی داشتن، این فرزند آوری به نوعی شاید برای خیلی ها بی‌مهری در واقع در حق خیلی ها باشه، اما این در کنارش ما نمیتونیم حقیقتا زن رو از اون موهبتی که خداوند متعال براش در نظر گرفته و اون موهبت مادری هست دور بکنیم. ببینید همه ما در قانون اساسیمون فکر میکنم اصل دهم قانون اساسی هستش که مصرحا اعلام میشه که همه قوانین و مقررات باید در جهت پاسداری از قداست و استواری خانواده و بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشه و بر مبنای این اصل همه دستگاه‌های نظام موظف هستند که خانواده محور عمل بکنن. در نتیجه زنان شاغل و زنان فرزنددار بایستی تحت حمایت سازمان‌های مختلف که درش اشتغال داشتن تا پیش از این و یا به هر حال سازمان‌های حمایتی قرار بگیرن تا بتونن در کنار ایفای نقش‌های درستی که در خانه دارن از جمله فرزند آوری و فرزند پروری بتونن نقش‌های اجتماعیشون رو هم به درستی ایفا بکنن که در تربیت و سالمسازی جامعه اتفاقا زنان شاغل و زنان تحصیل کرده نقش به سزایی دارن. اما خب متاسفانه ما امروز داریم میبینیم ما در مواجهه با یک سری سیاست‌ها و قوانین و تسهیلاتی هستیم که اونگونه که باید و شاید در خدمت مسئولیت‌های سازمانی و خانوادگی برای زنان شاغل نیست و حالا با توجه به اینکه بیش از 50% دانشجویان کشور ما در مقاطع تحصیل تکمیلی زنان به خودشون اختصاص میدن، جامعه باید از دانش‌ها و تخصص‌های زنان بهره‌مند بشه، اما این نقششون در بحث همسرداری و فرزندپروری و تقویت عواطف و روابط خانوادگی و در کنارش ایفاگری سطوح مختلف مدیریتی در کنارش خب اینها از اهمیت والایی برخورد داره. ببینید امام خمینی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری در خود قانون اساسی مصرحا در بیاناتشون در خصوص اهمیت حمایت از زنان شاغل تأکیدات بسیار زیادی رو دارن، اما این باز هم باید به نوعی سرلوحه کار سیاستگزاران اقتصادی ما چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه اشتغال و چه در حوزه سلامت قرار بگیره. ما چند سال پیش بحث در واقع تبدیل مرخصی 6 ماهه به مرخصی 9 ماهه رو داشتیم، اعطای مرخصی زایمان به پدران رو داشتیم، در کنارش امکان بازگشت زنان به در واقع پست ها و مشاغلی که قبلا داشتن، و در این بین تو این فاصله که در مرخصی هستن بحث دورکاری داشتیم که متاسفانه با بی‌مهری های مواجه شد، استقبال ازش شکل نگرفتش و اون گانگونه که باید در کشور اجرا نشد این شیوه حمایتی از زنان شاغلی که علاقه‌مند به فرزندآوری بودن.
خب گوساری الان شما اشاره کردید به این موضوع که مقام معظم رهبری هم در مورد بحث حمایت از زنان شاغل اشاره داشتن، در قانون اساسی هم بهش پرداخته شده. چرا به نظر شما در سیاست‌های سازمان‌های مختلف اهم از دولتی و خصوصی قانونی وضع نشده مبنی بر این که یک قانون نوشته شده‌ای باشه در بحث حمایت از زنان شاغل؟ این که اگر خانومی تا ماهای آخر توی کارش حضور داره و با تمام مشقتی که براش وجود داره، شرایط جسمی و روحی که داره، اما کارش رو ترک نمیکنه، اما توی شاید ماهای آخر، هفته‌های آخر اگر مجبوره که کارش رو ترک بکنه و حداقل زمان ممکن رو برای وضع حمل و دوباره برگشتنش به کار داشته باشه، دچار آسیب بشه، شغلش رو از دست بده، به نظر شما کوتاهی از کجاست که اگر مؤسسه ی شرکتی مجموعه قرار ثبت بشه جز قوانینش این باشد که حمایت از خانم‌ها درش وجود داشته باشه، یعنی جزء اساسنامه اون شرکت و مؤسسه و مجموعه باشه، که بعدها خانم‌هایی که جذب اون مجموعه ها میشن برای کار آسیب نبینن؟ فکر میکنید این مشکل از کجاست؟ یعنی چه مقام مسئول یا چه مؤسسه و ارگانی باید این رو جزء زیرساخت‌های مجموعه ها قرار میداده که نداده؟
ببینید در پاسخ به فرمایش شما من از دو طیف باید موضوع رو خدمتتون توضیح بدم. اولا این که به لحاظ امنیت شغلی من احساس میکنم که این مدل در واقع فرمایش شما که خانوم ها زمانی که در ایستوی تا حالا روزهای آخر شاید هفته چهلومشون هم تو فضای کاریشون هستن و بعد از اون از شغلشون منفک میشن و دیگه نمیشن به اون شغل برگردن، این هایی سری سازوکارهایی هست که ما در نهادهای دولتی به نسبت کمتر این رو میبینیم و این مدل در واقع تصمیم گیری بیشتر مرتبط با اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی هستن. ما غالبا حالا کیس های متعددی رو از جمله خود بنده مولانا یکی از که تجربه زیسته در این حوزه داره در محل کاری که حاضر بودم با توجه به اینکه حتی نیروی رسمی هم نبودم اما بعد از اینکه مجددا به کار برگشتم تونستم دوباره شغل قبلیمو با اندکی حالا به هر حال تغییر و تحول مجددا داشته باشم و در اون فضا قرار گرفتم. میخوام عرض بکنم خدمتتون که در فضاهای دولتی ما خیلی با این مدل بی‌مهری ها مواجه نیستیم، چرا که حالا من احساس میکنم فضاهای مجموعه های کارهای فضاهای دولتی بیشتر با زنان در خصوص بحث فرزندآوری و حمایت هایی که بعد در دوره بارداری بشه باهاش راه میان به تعبیری و زنان رو حمایت میکنن، اما نهادهای خصوصی چون اصولاً اعتنای کارشون بر سودآوری و نگاهشون شاید بیشتر از نهادهای دولتی نگاه ابزاری به نیروی کار هست، فلزا میبینن زمانی یک نیروی کاری براشون مولد نیست و نمیتونه اون با سودآوری رو و تولید سرمایه رو برای شرکت داشته باشه عملا حذف میکننش از جریان تولید و از جریان کار در اون شرکت ها خصوصی و خب به حال این نمیتونه، یعنی قانون به این شکل نمیتونه ساپورت بکنه به جهت اینکه اساسنامه های داخلی شرکت های خصوصی خودشون تعیین کننده هستن، خود اعضای هیئت مدیره اونها رو مینویسن و قانون تنظیم میکنن برای نوع حتی برخورد و یک سری قوانین بسیار سطح پایین و کمتری که در ذیل قانون استخدام کشوری فقط میتونه براشون تعیین تکلیف بکنه میتونه دست آمرانه و دستوری براشون باشه. فلذا نهادهای خصوصی تصمیم گیری کاملا بر اساس تصمیمات خود هیئت مدیره و رئیس اون شرکت هستش، اما در فضاهای دولتی یک مقداری فضا یا حداقل نهادهای وابسته به دولت یک مقدار فضا در این حوزه فضای ملایم‌تری هست. بله
اینو خواستم بدونید که در ادارات دولتی همین اتفاق میفته.
هست قطعا هست، یعنی ببینید حالا من یک مثال از خودم گفتم و شما مثال نقض رو گفتید و به کذات شاید الان افرادی که گفتگوی من و شما رو بشنوند ما طرفدار پیدا می‌کنیم چه از جناح شما و چه از جناح بنده و واقعا نسبت به این موضوع تأکید یا رد می‌کنن این حرف رو. ببینید امنیت شغلی نه فقط برای زنان باردار، شاید یک زمانی اگر قرار به تعدیل باشه ببینید در یک نظام شاید نابسامان شغلی این اتفاق و این بیمهری نه فقط برای خانم هایی که در شرایط خاص هستن که حالا ما الان داریم برای اینها حرف میزنیم، اما این اتفاق و این بیمهری برای خیلی ها پیش میاد، حتی برای مردانی که کارآمد بودن در فضای کاری خودشون اما تعدیل باعث این شد که اونها هم از کار بیکار بشن و این وسط خب بیشتر چه کسانی چوب میخورن؟ افرادی که خودشون هم ممکن هست یک سری درگیری های یک سری مشغله های بیرون سازمانی داشته باشن که اونها در اولویت حذف از چرخه سازمانی اشتغال قرار میگیرن. در خصوص فرمایش شما نسبت به حالا خانم هایی که بحث در واقع فرزندآوری و افزایش جمعیت رو دارن بهش مبادرت میکنن ولی از طرفی مورد بی‌مهری واقع میشن که به صورت خاص موضوع برنامه هست، بله این خیلی بیشتر نشون داده میشه و حتی با تغییر دولت ها اتفاقا اینها بیمهریشون، این افرادی که توی این گپ قرار میگیرن و توی مرخصی زایمان قرار میگیرن و دولت ها تغییر میکنن خیلی وقتا اصلا همین اتفاق باعث میشه که اینها از چرخه حذف بشن و دیگه نتونن به شغل قبلیشون برگردن و یا اگر برمیگردن در شرایط خیلی نابسامانتری. خب این نشان دهنده شاید یک ضعف و یک عیب در سیستم استخدامی کشوره که این رو نه فقط خانم های باردار، همه رو دچار این حالا قربالگری میکنه و دچار این بی‌مهری میکنه، اما یک قانونی که حالا در حمایت از در واقع خانم ها باید شکل بگیره در دل و در ذیل شاید لایحه امنیت نه ولی لایحه حمایت از خانواده به همین شکل. من فکر میکنم نهادهایی که در حوزه زنان به صورت خاص دارن فعالیت میکنن، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، عرض کنم خدمت شما شورای فرهنگ اجتماعی زنان یا نهادهایی که وظیفه قانونگذاری نسبت به سیاست‌های حمایتی زنان دارن، اونها باید ورود بکنن و یک سری قوانین مصرح درستی یا فراکسیون زنان مجلس بزرگوارانی که در اون حوزه دارن کار میکنن اتفاقا به صورت خاص در حوزه حمایت از حالا این سه نهادی که هستن خدمت شما هر سه نهادی هست که تصمیماتشون به نوعی در واقع با فاصله یکی دو حالا نهاد بالاتر لازم الاتباع هست، یعنی مصوباتشون مصوباتی هست که به محض تصویب قابلیت اجرایی شدن و ابلاغ به نهادهای زیر مجموعه رو داره و دستورالعمل میشه و قابل اجرا هست.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز.
نقد امروز.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، شما برنامه نقد امروز رو میشنوید و موضوع امروز برنامه ما اشتغال زنان و فرزندآوری است و البته کارشناسان امروز برنامه ما سرکار خانم زهرا کوهساری معاون اجرایی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و سرکار خانم دکتر زینب آشری عضو شورای مجمع ملی فعالان جمعیت. سلام میکنم به شما خانم دکتر آشری، بسیار خوش آمدید به برنامه نقد امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم. ممنونم، متشکرم.
سرکار خانم دکتر آشری، ما با خانم کوهساری در مورد موضوع برنامه صحبت کردیم، به مباحث بسیار بسیار خوبی هم با ایشون پرداختیم و موضوع دیگری که همراه شما می‌خواستیم راجع به صحبت بکنیم، سوالی که برای خود من خیلی مهم هست این هست که در بیشتر کشورها دو سال مرخصی زایمان به خانم‌ها تعلق می‌گیره و بعد از دو سال میتونن برگردن به شغلشون، اما این رو میدونم که برای خانوم هایی که بعد از بارداری برمیگردن به کار، حالا توی هر مدت زمانی، حق شیر دادن یک ساعت یا دو ساعت هست نهایتا. فکر میکنید این یک ساعت دو ساعت حق شیردهی مادر به فرزند در طول روز زمان کاری مادر کفایت میکنه؟ فکر میکنید این درسته؟ یعنی این منطقیه که یک مادری که شاغل هست بتونه در طول زمان کاری که حالا 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت هست دو ساعت بتونه به فرزندش شیر بده؟
خب ببینید، از لحاظ روانی و امنیت روانی که خب کودک زیر 3 سال باید داشته باشه و همچنین مادری که فرزند شیرخوار داره، قطعا باید شرایطی فراهم باشه که مادر دسترسی خیلی سریعی به بچهش داشته باشه. همچنین بچه خصوصا تو دو سال اول دسترسی خیلی خوبی به مادر داشته باشه. بنابراین من هم شنیدم که 9 ماه مرخصی هست و خب مادران تا 9 ماه که اون 9 ماه رو خیلی ما حیاتی میدونیم و میگیم مادر همیشه در دسترسش باشه، این خیلی خوبه. اما تا پایان 2 سال و حتی نظر من این هستش که تا پایان 3 سال که بحث حالا نیاز ویژه بچه به مادر هست، حتما باید شرایطی فراهم باشه که بچه و مادر به هم دسترسی خیلی سریع و آسانی داشته باشن.
بله.
و اگر مثلا محل کار مادر جایی هست که برای حالا شیر دادن باید اون هم 1-2 ساعت باید نصفش رو تو راه باشه بره بیاد، اینها قطعا خب این زمان زمانه منصفانه نیست.
سکا خانم کوهساری، نظر شما چی هست در مورد این موضوع؟
عرضم خدمت شما که حالا مجدداً خدمت مهمان بزرگوار برنامه‌تون هم سلام عرض می‌کنم. مسئله‌ای که به ذهن من میرسه این هست که ببینید، به لحاظ حالا قوانین ما یک سری قوانین رو داریم، اصطلاحاً بهش میگن قوانین مصوبات اثر بازکن.
بله.
برای اینکه ما بتوانیم در مواجهه با قضاوت‌های بین المللی و ملی در برخی حوزه هایی که به صورت بولد میشه اون موضوع، ما یک برهه زمانی رو داشتیم بحث تغذیه فرزند با شیر مادر بسیار مورد تاکید نهادهای مختلف ملی و بین المللی قرار گرفت و در دستور کار قرار گرفت.
بله.
در این شرایط یک سری قوانینی متاسفانه قوانین خیلی عجولانه ای مصوب شد، دال بر این که بیایم و در راستای تولید محتوا و تولید قانون برای ایجاد یک سری اتفاقاتی و رقم زدن یک سری مسائلی بیایم از این قوانین استفاده بکنیم. یکی از این قوانین همین قوانین به قول فرمایش شما 2 ساعت در روز برای مادران امکان وجود داشته بتونن 2 ساعت در روز مثلا. ولی شرایطی که هست اینه که آیا ما مادران رو به صورت یک جامعه هدف آیا مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار دادیم که آیا اینها این 2 ساعت براشون یک 2 ساعت حیاتی آیا هست و واقعا کارایی و اثر بخشی لازم رو براشون داره که بتونن یک مادری خوبی داشته باشن؟
بله.
قاعدتا و علل قاعده این اتفاق نمیافتاد، به جهت اینکه مادر باید ببینید در یک آرامش روحی و روانی قرار داشته باشه تا بتونه یک شیر همراه با لذت و همراه با آرامش رو به فرزند بده. علاوه بر اینکه داره فرزند رو تغذیه میکنه، این انرژی مثبت از درون مادر به فرزند منتقل بشه. ولی ببینید مادری که با استرس در واقع از 2 ساعتش داره استفاده میکنه، میخواد بره سر 2 ساعت مثلا حالا از جلسات داره میاد بیرون، میخواد بره حالا به بچه شیر میده. یک تایم من بارها پیش آمده بود همکاران من به من مثلا ابراز ناراحتی میکردن از این بابت من 2 ساعتم تموم شد و فرزند من کماکان گرسنه بود و میخواست شیر بخوره و من مجبور بودم که حالا این بچه رو یه جوری از خودم دور بکنم، یه جوری از خودم جداش بکنم که مثلا بتونم سری برگردم که مثلا از این 2 ساعتم عدول نکنم، 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو بیمرابر نشه. یعنی این خودش همش انرژی منفی و بار روانی منفی بود و از این قانون من به ذرس قاطع میتونم بگم خیلی ها اصلا استفاده نکردن و به نوعی خودشون دور زدن با کارفرما به این توافق رسیدن که از صبح تا مثلا اگر بنا هست 8 صبح تا ساعت 14 مثلا بیان و کار انجام بدن، این 2 ساعت رو اصلا بین روز نرن، 8 صبح تا 12 کار بکنن و برن. یعنی سری، یعنی خودشون قانون رو در واقع یه جوری تصحیح کردن و گفتن بیایم از ساعت کاری رو کم بکنیم، اون 2 ساعت رو من در طول روز استفاده نکنم، به جاش مثلا 2 ساعت زودتر بتونم از محل کار خلاص بشم برم و به فرزندم برسم و بعد کلا دیگه با خانواده هم باشم. خب ببینید این تصحیح قانون توسط خود افراد شکل گرفت و این نشان دهنده این هست یک تصمیم عجولانه‌ای گرفته شده بود و بار شده بود بر دستگاه های زیرفت برای اینکه بتونن در واقع این قانون رو بذارن. این مدل قوانین متاسفانه در کشور ما کم نیست و ما برای اینکه یک در یک برهه از آن بتونیم یک تولید قانونی داشته باشیم و یک تولید محتوایی در یک کانسپت خاصی داشته باشیم، میایم یک سری قوانین رو اتخاذ میکنیم که علل قاعده کاربری لازم و افکتیویتی نداره، کارایی نداره برای جامعه هدف. این مدل قوانین از همان جمله قوانینی هست که خدمت شما عرض کردم که تصویب شد ولی اجرایی نشد. یک سری قوانین دیگه هم وجود داره که اصلا حالا اون صحبت اولیه من که خدمت شما داشتم که فرمودید در مورد خیلی بحث عدالت جنسیتی، بحث بیمه، بحث عرض کنم خدمت شما حالا اشتغال و بحث درآمدهای یکسان و اینها. ببینید من در این فاصله یه تأملی داشتم. ما سال 92 در فرایند اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده خیلی از مسائلی رو که ما تا پیش از این با هم صحبت کردیم، قوانین مرتبط با بیمه، قوانین مرتبط با فنوات زایمان، حتی تعلق بیمه ایام مرخصی، عیدی، پاداش و اتفاقات مختلف مالی که یه مقداری طعم شیرین مادری رو لذت بخش تر میکرد رو در دل اصلاحیه قوانین تنظیم جمعیت و خانواده آوردیم. اما بهانه و یا شاید بگم مشکل اصلی دولت ها برای عدم اجراش داشتن بار منفی بسیار بالایی بود که برای دولت ها داشت. و این نه فقط، یعنی حقیقتا آدم انصاف هم بخواد به خرج بده، نه فقط مختص دولت دهم، یازدهم یا دوازدهم، اینها مال اصلا اساسا مال دولت هاست. ولی ما خیلی نمیتونیم از قوانین حمایتگری اقتصادی از مادران در ایام بارداری و حالا ایام مرخصی زایمان استفاده بکنیم و این مشکلی هست. در واقع این یک بازنگری کلی هست که در واقع شیوه اجرایی شدن قوانین عملیاتی قوه مجریه در واقع شکل میگیره و این سری قانون‌گذاری هایی که به لحاظ حمایتی باید اولویت های کشور در نظر بگیره. ما الان میگیم اولویت کشور ما الان در حال حاضر به تصریح و با تاکید مقام معظم رهبری و بحث پنجره جمعیتی که داریم بحث جمعیته. پس تمام قوانین و مقررات باید شیفت بشه به نوعی، یعنی هر کدوم از قوانینی که تصویب میشه در مجلس به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی باید شیفت بشه به سمتی که یک پیوستار درستی مبتنی بر افزایش نرخ جمعیت درش وجود داشته باشه. اگر ما این پیوستار رو برای همه مصوباتمون در نظر بگیریم دیگه حالا مشکل اقتصادی میره تو کانسپت حمایت اقتصادی و قوه مقننه، مشکلات فرهنگی میره تو کانسپت حمایت هایی که در نهادهای فرهنگی برای حوزه فرزندآوری و حالا در حوزه رسانه باید شکل بگیره و کلا همه قوانینی که شکل میگیره الان خصوص در شاخه زنان به این سمت میل میکنه که ما بیایم و فرایند فرزندآوری رو برای زنان و برای خانواده ها چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی تقویت بکنه. حالا اگه این اتفاق بیفته، قوانین هم که تا الان نوشته شده و بار مالی داشته اجرا نشده اجرایی میشه. اگر اتفاق نیفته وضعیت از اینی که داریم به مراتب بدتر هم خواهد شد.
خیلی متشکرم سکا خانم کوساری.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز.
نقد امروز.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز رو میشنوید با موضوع اشتغال زنان و فرزندآوری. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر زهرا کوهساری، معاون مرکز امور زنان سازمان فضای مجازی سراج و البته ایشون دکترای مطالعات زنان هم دارن. سرکار خانم دکتر کوهساری، از شما ممنونم از توضیحاتتون و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. اگر صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. بنده هم از شما و همه عوامل بسیار ارجمند و محترم برنامه‌تون و مهمان بسیار ارجمندتون سرکار خانم آشتری تشکر میکنم و از مصاحبت با شما بسیار خرسند شدم.
سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
گفتگوی ما رو شنیدید با سرکار خانم دکتر زهرا کوهساری. ایشون دکترای مطالعات زنان هستند و البته معاون مرکز امور زنان سازمان فضای مجازی سراج. ادامه مبحث رو با سرکار خانم دکتر زینب آشری، عضو شورای مجمع ملی فعالان جمعیت، از پی میگیریم. خانم دکتر آشری، من این موضوع رو می‌خواستم با شما مطرح بکنم که زنانی که شاغل هستند و حالا یک فرزند دارن ممکنه یه سری امتیازات داشته باشن، اما در مورد خانم‌هایی که بیش از یک فرزند دارن، دو سه فرزند دارن که همون امتیازات رو قائل هستن، به نظر شما این منطقی و درسته و نباید برای خانوم هایی که بیش از یک فرزند دارن شرایط ویژه تری در نظر گرفته بشه و امتیازات بیشتری بگیرن برای اینکه بیشتر توی خونه باشن و بتونن به بچه هاشون رسیدگی بکنن؟
ببینید، در ادامه فرمایش سرکار خانم کوهساری عزیز، من احساس میکنم چون این قوانین از دل نیازها برنیومده، قطعاً یه جاهایی با مشکل روبرو میشه. چرا؟ چون یه عده‌ای از بیرون میشینن و قانون گذاری میکنن در حالی که باید بیان مطابق با واقع این قوانین رو بچینن، در حالی که من عرض میکنم برای مثال خود بنده، من 4 فرزند دارم که فرزند اولم 8 سالشونه، خب به ترتیب همینجوری تا 3.5 4 فرزند دارم و خب برای منی که فرض بفرمایید حالا تو بحث تحصیل، حالا اشتغال، هر شرایطی، هیچ فرقی نداره برای اون نهاد یا دستگاه، من نوعی که 4 فرزند دارم با اون کسی که مثلا به هر حال فراغ بال بیشتری داره، اصلا مجرد مثل برای مثال و سرش خلوت‌تر، مثلا هیچ تفاوتی نداره. من هم باید به اندازه او بخونم، تلاش کنم، این کار انجام بدم. البته خب تمام این بار روی دوش مادر میفته. شما میفرمایید که بین اون کسی که یک فرزند داره یا چند فرزند داره تفاوتی نیست. چرا نیست؟ قطعاً هست. قطعاً بار کاری این مادر بیشتر هست. حتی اگر بار کاریش رو کسی دیگه ای تقبل کنه، پرستاری داشته باشه یا هر چیزی، بار روانی که این مادر تحمل میکنه خیلی بیشتر از افراد دیگه هست.
بله.
بنابراین واقعاً باید تفاوت بر اساس نیازها چیده بشه. یعنی من مادری که یک فرزند دارم شاید مثلا با یک مقدار زمان، یک مقدار انرژی بتونم مثلا نیازهای اون فرزندم رو برآورده کنم. حالا اما کسی که چند فرزند داره باید برای هر کدوم از بچه‌ها یک زمان جداگانه‌ای داشته باشه.
بله.
به هر حال و این قطعاً باید این تفاوت بینشون باشه و هیچ کس انکار نمی‌کنه. من با مخاطبینی در ارتباط هستم، حالا به سبب فعالیت‌های مجازی و حضوری که دارم، چون خودم هم مشاور هستم و اکثر مخاطبینم میتونم بگم بالای 70-80% مادران چند فرزندی هستن.
بله.
مادرانی هستن که بیش از 2 یا 3 فرزند دارن. و دقیقا مسئله اشتغال و تحصیل و حالا اینها جزء دغدغه هاشون هست. ببینید میدونید این یک مسئله که تغییر مبنایی میخواد، یعنی ما برای رفع این مسئله و رفع این مشکل باید از ریشه کار کنیم، یعنی ما باید از بحث حمایت خانواده، همسر شروع کنیم، حمایت جامعه شروع کنیم تا حالا حمایت دولت و حالا قانونگذار و اینها. بنابراین اگر یک طرف قانونگذاری باشه، یک طرف هم باید فرهنگ سازی باشه که این هم نباید مقفول واقع بشه. ببینید شما ما الان داریم مادران که چند فرزند دارن حتی فرصتی برای برآورده کردن نیازهای ابتداییشون ندارن. شما مثلا این مادر حتی 5 دقیقه برای خودش فراغتی نداره. حالا اگر این مادر بخواد مثلا مادر شاغلی باشه، شما فرض کنید این مادر رسیدگی میکنه، مثلا حالا امور خونه رو رسیدگی میکنه، میره سر کار، میاد به هر حال خسته است، باز باید برگرده با چند تا بچه سر کله بزنه،